هستیم، ما در اختیار لحن نویسنده باشیم. من سالهاست دارم تو تصویرگریم این کارو میکنم. یعنی وقتی مثلا فرض کنیم از یک شاعر صاحب بویک ملکی، وقتی من کتابشو کار کردم، تمام مدت فرضم بر این بود که ببینم آیا میتونم لحن اونو داشته باشم. دیگه از دوران جوانی که من بخوام منمی داشته باشم تو تصویر گذشته، و تو نقاشی این مدت اینجوری نبوده. در حقیقت نقاشی رو یه دوره‌ای برای من اسطوره‌ها اومدن تو کارم، شاید به خاطر خوابهایی بود که میدیدم، شاید اساسا اون تغییراتی که در دوران جنگ برای من اتفاق افتاده بود و فضاهایی که دیده بودم، چه خواسته چه ناخواسته، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، آروم آروم بعدن تأثیراتش رو در درون آدم نشون میده. مثلا بعدن فهمیدم دلیلی که مثلا من توی نورهای زرد توی هلند آزارم میدادن، به علت اینکه خب من اولا بچه کبیرم و خورشید زندگیمه، دوم اینکه هلند جزو کشورهایی است که ساعت 10 صبح فصل سرد آروم آروم خورشید میاد، 4 بعد از ظهر میره و نورای زرد میزدن. اون موقع تو ایران مد نشده بود هنوز، الان بعدن از اول از میدان آزادی شروع شد و ادامه پیدا کرد. بعد این نورهای زرد تو جبهه که بودم، اینا منور بودن و زمینهای سوخته و منور میزدن عراقی ها، چون گشتی رفته بودیم. حالا نمیخوام دوستانی که آدم خیلی بزرگی بودن تو اون دوران ازشون اسم ببرم، فقط دوست دارم بگم شهید وزبایی، یه گشت 3 روزه با ایشون رفتم که تو خیابون ترکمنستان تصویر ایشون هست.
بله.
مطهری. بله. به هر حال بعدم فهمیدم که این نورها چیزهای ریزی رو زندگی آدم تأثیر میذاره که آدم نمیدونه. پس بنابراین من آروم آروم از تصویر کردن فضاهای اسطوره‌ای شروع کردم و آروم آروم دور شدم. یک شبی که اتفاق خیلی عجیبی افتاد برای من، نزدیک سال 79 بود، شاید قبل از اون که مجموعه نمایشگاهیم تو 79 ارائه داده شد، شب بود، تاسو عاشورا بود، من اومدم تو خیابون و خب این چیز رو دیدم، این فضا رو دیدم در حقیقت. و شب خاصی هم بود برای من، بچه هم کوچک بودن، اون شب رفتن خونه مادر همسرم و بعد من اومدم خونه، شروع کردم یک فیلمی رو دیدم که دارن نخل رو تو ابیانه میبرن بالای کوه. همزمان با این که خب تموم شد، یه دانشجوی به من کاری داشت انجام میداد، تجربه فکرم سیاه‌پوستان بود، به هر حال رنگین پوستان و اقوام بدوی بود، یا بدوی، ولی بدوی من ترجمه کردم، حالا بلد نیستم.
خوبه.
بعد این فیلمو دیدم که یک فرانسوی ساخته بود، دوربین خیلی پریمیتیو عمل میکنه، وایساده، هیچ تکون نمیخوره و اون تایی سری آدم داشتن حرکت میکردن. انگار یک پیوندی بین این رفتارها برای من اتفاق افتاد. و تصویری که کشیدم اون شب که بیشباهت نبود به این تصاویری که اینجا هست، انگار به انتهای جهان رسیدم، به خاک رسیدم و یک حیوان کشیده‌ای رو ترسیم کردم که خیلی آناتومی طبیعی نداشت، و یک مردی که دستان خیلی بلندی داشت، انگار داره نیایش میکنه، زانو زده، و یک درخت اون ته. و این شد شروع یک دوره از کارهای من که یک مقدار زیادی آدم ها توش دفرمه می شدن، از شکل طبیعی خارج می شدن.
بله، نشانه های اساطیری قلقل می زنه. به نظر می رسه حتی آگاهانه با تبحری که شما دارید، همینطور که خودتون فرمودید، یک شکل پریمیتیوی مثل حتی قبل از کشف پرسپکتیو اینها توش میبینم که خیلی، بله، خیلی کار رو منحصر به فرد میکنه، یک تعیونی بهش میده، یک شخصیتی بهش میده. اون کارها رو منتشر کردیم
در حقیقت، چون همیشه یه بخش دیگری کارام منتشر میشده، مثلا تو تصویرگری هام یا تو مطبوعاتی که سالیان سال کار کردم، نه بیشتر از 30 سال، شاید خیلی درگیر چاپ اینها نبودم، چون برای که اصلا شما دیگه نقاشی میخواین چاپ بکنین، حتما باید کتاب فاخری باشه و بتونه رنگ ها رو در بیاره، برای که اینجا در حقیقت اون خطی که شما میذارین برای خود خطه، خط کاربردی نیست مثل تصویرگری. بنابراین خیلی دلم میخواسته که این اتفاق میافتاده، ولی با ناشری که اصلا این کارها رو داره انجام میده. روز اولین روزهای جزء پروژه اولش بود، ولی ظاهرا هیچ کدوم از ما دو نفر همت نکردیم که این رو تبدیل به ماجرای جدیش بکنیم.
ولی من بعدن درباره نمایشگاه‌های انفرادی و جمعی شما کنجکاوی میکنم، میپرسم. و بعد هم اون کتاب ها خب برای خیلی از هموطنان ما، خیلی مردم و خیلی گران اون کتاب ها، و شما هم درست میفرمایید اصالتا باید با همون کیفیت در بیاد، هیچ چیزی ندارم باشه. ولی کتاب هایی که ارزان باشه قیمتشون، که بتونن مردم وار باشه، بتونن دانشجویان عزیزمون، عامه مردم استفاده بکنن، بعد از یه جای شروع بشه دیگه. این خیلی الان خیلی محجور مونده، این کتاب هایی که آثار هنرمندان به یه شکل ارزانی منتشر در دسترس همه باشن. چون معمولا نمایشگاه رو نخبگان میان، الیت جامعه میان، خریدش هم باز مال الیت جامعه است. اون کتاب هایی که میفرمایید بسیار گرانه، بسیار گرانه، برای یه جوری مردم محرومن از زیبایی شناسی هنرمندان خوب خودش.
به نظر میاد که الان این اتفاقاتی که افتاده، که در حقیقت خیلی از سایت های هنری دارن کار میکنن، به نظر میاد که میتواند هر دو وضع رو داشته باشه آدم. فرض کنیم مثلا حداقل یک برگزیده از کارها باشه و بعد سایت های دیگری باشن که معرفی کنن کار رو و دوستانم بخوان برن تو اون سایت ها ببینن. و
الان دیگه تو فضای مجازی نمایشگاه هم برگزار میشه
100%. آره، تعداد زیادی دارن این کار رو میکنن، که تو سایت هم شروع کردن، تو ایران هم دارن کار میکنن به طور جدی. شاید مثلا همینطور دو سه سال دارن کار رو پیش میبرن، با آدم های زیادی گفتگو کردن، کاراشون رو اسکن کردن، میخوان فیلم بگیرن. این اتفاقات داره را میفته یا شروع میشه. شاید به یک میزانی میشه گفت کنده، شاید انگیزه ها گاهی کمه.
جناب آقای بنی اسدی، شما خوشبختین، خوشحالین، شادمانین در زندگی؟
از زندگی خودم خب خوشحالم، ولی من به نظر من بخشی از هنر در جهت کم کردن هراس هایی که آدم باش مواجهه. یعنی این هراس ها میتونن ازلی ابدی باشن. درست. که در حقیقت بخش فلسفی
انسان باشه. هم هراس های مطبوعی هستن، مثل آره. عاشق شدن که آدم دست و پاش میلرزه، تب میکنه، قش میکنه، اینا خوبن دیگه. من معمولا وقتی سرما میخورم خیلی مراقبت میکنم خوب نشم، چون این تب کردن و قش کردن و ضعف کردن دوست دارم.
امیدوارم
باشه. یه خودی میریم، یه خودی دیگه برمیگردیم.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود. میخندی تا خوش بنشینی در با اشک آخر من. شیرین چای و قند تو را میخوابم تو مثل هر شب در خواب منی میخوابانم این چشمان بنشین لحظه ای رو در روی من چایم را با عطرت هم بزن بنشین تا شد نقش فال ما نقش من فردا شدن
هموطنان جان چه نغمگی زیبا و دلنگیزی رو شنیدیم با هم، به ویژه اونجایی که ترانه نویس نازنین نویسندن که چایت را با عطرت یا با لبخندت هم بزن بنشین لحظه رو در روی من، آدمی رو یاد خیلی کسان میندازه که چه سخت قدم زدن در کنار کسی که دیگر نیست. این نغمگی با عنوان طعم شیرین خیال به کار آهنگسازی جناب آقای شایان شکرابی و آواز صدای زیبای جناب آقای امین هدایتی و ترانه نویس چرب دست و عرض کنم که خیلی مخیل سرکار خانم غزل مهدوی، ترانه بسیار متفاوت و زیبایی. من همینجا خدمتتون عرض بکنم که من محمد صالح‌الو هستم، شما برنامه آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید و خب همچنان که میدانید برای اون دسته از شنوندگان جان که همین حالا با ما زلف گره میزنن تبلیغ بکنم که میهمان گرامی من، هنرمند نجیب برجسته ما، استاد محمد علی بنی اسدی هستن. خب شما گفتین خوشبختی، وقت پولدارم هستین شما؟
نه.
یعنی الان چقدر داری؟
در حقیقت از ابتدا که شروع کردم کار کردن بیشتر گذران زندگیم بوده و اگر مثلا سعی کردم یه ذره آقا وطن‌اندیشی هم بکنم ظاهرن به دیوار زدم. هر حال آن چرا که دانشگاه داره به هم میده رو دارم باش زندگی میکنم.
با حقوق دانشگاه مثل حقوق رادیو میمونه، خیلی خوب و پربرکت و هرچی هم خرج میکنی تموم نمیشه.
دقیقا همینجوری.
بله عرض میکنم.
من تصور کلیم همیشه این بود که در دوران دانشجویی اگر شما پولدار باشید خیلی به ضرر هنرتونه، یا در کاری که دارین انجام میدین. ولی تو سنین من اگر پول نداشته باشین خیلی به ضررش، بیشتر به ضرر شماست. به دلیل اینکه شما باید که دارم میگم به اون عام رو دارم میگم دیگه، وسیله خوبی برای کارتون داشته باشید. یعنی رنگ خوب خیلی چیز خوبیه. قلموی خوب هم همینجوری.
ببخشید من میخوام بگم، بارها گفتم پول نداشتن همش بد نیست، خوبی هایی داره. ببینیم مثلا خونه نداشتن یکی از حسنا، یکی از خوبی های بزرگش اینه که کسی که خونه نداره هرگز خونه خرابم نمیشه و این خیلی در زندگی آدمی مهمه که آدمی در زندگی خونه خراب نشه. بی پولی هم خیلی بده همونطور که فرمودین، ولی یک خوبی هایی داره. بعد یه بزرگ بیپولی اینه که آدمی رو هی به بد موکول میکنه. شما هر آرزو و آرمانی دارین، این بیپولی بهتون میگه سب کن وایسا، هنوز موقعش نشده، وایسا. بعد شما پول جمع میکنین که مثلا یه دونه جیان بگیرین، بعد جیان گرون میشه، شما هی باید سب بکنین، موکول میشه، بعد پیکان گرون میشه. خب ولی یه بازی خوبیه دیگه، بازی که آدمی با بیپولی داره، بازی بد نیست.
خب آره، یعنی وقتی اون موقعی که گفتم که اشاره کردم که بخشی از هنر صرف حذف کردن یا سامان دادن و هراس های آدمی میشه، برای اینکه مثلا من چخ فکر نمی کردم که مثلا مجبورشم خیلی مراقب باشم که کتابم از یه حدی زیادتر نشه، چون باید مثلا شما جا داشته باشی برای کتابات.
یکی از مشکلاتمون همینه دیگه. شما چجوری با انیمیشن زلف گره زدیم و آیا ببخشین پشت سر همین سوالاتو میپرسن، شما انیمیشن دستی کار میکنی؟
دقیقاً ببینید، من در طول مسیر کاری که کردم، خب طبیعتاً موقعی که شروع کردم انیمیشن خوندم، فیلم سازی یاد گرفتم، عکاسی یاد گرفتم، کار گرافیک وقتی درسش خوندم، که من نقاشی خوندم دانشگاه، ولی با بچهای گروه گرافیک کار میکردم. من وایده چیز میگرفتم، وایده تئاتر میگرفتم، چه فلسفه چه تحلیل فیلم، که
در دوران دانشجویی
طبیعتا همه اینها گذران اینها بعدم فهمیدم لزومی نداره که همه رو بخوام دنبال کنم، از یه جایی رها کردم. فرض کنید مثلا از همون ابتدا فقط یه تعدادی برای سرودها، زمانی که علی کوچیک کار شد یا رضا کوچولوی دوره‌ای بود، همراه با اون یه سری سرودها کار شد، یه اکیپ بودیم ما، همه مجموعه رو کار کردیم و بعد از اون در حقیقت دیگه کار نکردم این ماجرا رو. یا الان تصویرگری که دارم انجام میدم به علت این که در حقیقت فریمی که برای تصویرگری، اون تصویر، یک دانه تصویر، میزان پولی که بهش داده میشه خیلی اینا چیزه، در حقیقت خیلی رغبت برای من به وجود نمیاره که بخوام تصویرگری کار کنم. خب چرا؟ شاید مثلا اگر متون کهن باشد، یا حس کنم که مثلا میگم این اواخر دو تا کار زیر چاپ دارم، مال آقای احمد رضا احمدی هست، اینها برای این مجموعه دارم، آره کارهای این چنینی میکنم، ولی بیشتر
با کتاب احمد رضا چه کار میکنی؟
تصویری سازی کردم، دو تا کار
قصه که... است
در حقیقت
شعر،
قصه های خودش در حقیقت دیگه. آره
کوتاه
و در حقیقت یه مقداری تصویرگری برای احمد رضا احمدی آدم رو در این چارچوبی هول میده که اون شکل شعر قصه است که تأثیر میگذاره.
شما اون وقت نظر عاطفی با آثار احمد رضا مماس هستین؟ یعنی شما رو میبره به اون جایی که دلخواه شماست؟
ببینید در حقیقت اگه باز دوباره مرجع برگردم به گذشته خیلی خیلی دوری، که من اساسا تقریبا شعر زیاد میخوندم و حتی در درون کتابای خود اون شاعرین نقاشی میکردم. از اولین کتابای امیر رضا احمدی یادمه که خوندم، حالا شو تو کانون هم ایشون رو میدیدم، در حقیقت شاید مثلا این مسئله جدیتر میشد، ولی من تقریبا تا دوره‌های زیادی شاعران، البته ترجمه، من هیچ وقت نتونستم زبان، یک زبانی رو خوبی یاد بگیرم، ترجمه های شاعران مختلف رو میخوندم. دیگه شاید اون ارتباط رو ندارم، یک بخشی از زندگی من این بود که سه روز در هفته رو خونه میموندم، فقط کتاب میخوندم و شاید بر اساس خیلی از شاعرها شعر شاعران زیادی طراحی میکردم، که امروز هم میگم جزء اون مجموعه بود، به خصوص وقت خوب مصائبش خیلی دوست داشتم.
وقت خوب مصائب
بعد بعدن
رو جلدی که سوزن میخیای فوق العاده، اون کاری کیه
بود نمیدونم، ولی قبلیه که تصویرش بود، من سپیدی اسب رو گرفتم، میدونم کار فرشید مصقالی بود فکر کنم.
چه کار حیرت انگیزی بعد از این، اصلا قطع کتاب،
اصلا کار عجیبیه،
کار عجیبیه. من اگر به خودش شما نگاه میکنم، ولی کمتر دستاتون نگاه میکنم، چون با خودم فکر میکنم که چه نقاشیه نکشیده تو دستای شماست، چه طرحهای نکشیده در دستای شماست که انشالله در آینده کشیده میشه. ما میخواییم تختی بریم، تختی برگردیم.
بزرگ بود و از اهالی امروز بود، و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید. صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پلکهاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد و دستهاش هوای صاف سخاوت را ورق زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند. به شکل خلوت خود بود و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد و او به شیوه باران پر از تراوت تکرار بود و او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر می شد. همیشه کودکی باد را صدا می کرد، همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد. برای ما یک شب سجود سبز محبت را چنان سریع ادا کرد که ما با عاطفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل لحظه یک سطل آب تازه شدیم و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت، ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشینم و رفت تا لبه هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم.
خیلی سپاسگزارم از تهیه کننده ارجمندمون که به مناسبت حضور استاد بنی اسدی صدای دلبرانه و زیبای استاد احمد رضا احمدی رو پخش کردن. تمام مدتی که صدای احمد رضا پخش می شد به لهجه یک سطل آب تازه شدیم. من یکی از طرح‌های استاد بنی اسدی رو روی مانیتور نگاه می کردم. ضمن این که صدابردار نازنین ما جناب آقای سیامک احمدی همین اول برنامه یک لیوان لبریز از گل یاس به من دادم، من صدای احمد رضا رو میشنیدم و یاس ها رو بو میکردم. این صدای احمد رضا تقدیم به شماست که با هم کار میکنید، تصویر سازی میکنید.
خیلی سپاسگزارم شده، هم ایشون هم شما همیشه سلامت
با امیدوارم باشید. انشالله امیدوارم، به ویژه احمد رضا که وجود نازنین داره و شما و یکان یکان هنرمندان این سرزمین، ادیبان این سرزمین. جناب آقای بنی اسدی، خودتون میدونید که من چقدر خوشحالم از اینکه امشب با هم زلفی گره زدیم، منت گذاشتیم، تشریف آوردین. داریم کم کم میریم حوالی حماسه خداحافظی. چیزی پرسشی بوده که من بلد نبودم بپرسم، حضرت عالی صلاح میدونین که بفرمایید مطلبی که بعد میخوایم شروع کنیم با هم وطنانمون خداحافظی کردن رو.
من خیلی سپاسگزارم از شما و تصور نمیکردم اینقدر ثانیا زود بگذرن در حضور شما. بسیار فضای جذابی بود برای من و خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
متشکرم، خیلی سپاسگزارم که وقت دادید. امیدوارم که باز فرصت بدید به من که یک بار دیگه تشریف بیارین. ما بیشتر هنوز خیلی پرسش هاست در باره کارهای ارجمند شما در مطبوعات، کاری که در کیهان کردید، در گلاغا میکردید. عرض کنم که راجب انیمیشن پرسیدیم، راجب سردیس و تندیس نپرسیدم خیلی، و خیلی راجب نمایشگاهاتون نپرسیدم. امیدوارم یک بار دیگه اینا رو همه رو از
نظرتون
به آقای صدرا بنی اسدی هم سلام میکنم.
سپاسگزارم.
هموطنان جان، خداحافظ.
به نام خدا و سلام. سلام و شب بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خوشحالیم از اینکه در این وقت شب در خدمت شما هستیم از پخش این ایستگاه رادیویی، در حالی که ساعت 22 و 26 دقیقه است. از شما دعوت میکنم تا ساعت 6 صبح در این بخش همراه ما باشین. البته هر زمانی که اراده بفرمایید میتونید روی موج اف ام ردیف 94 همراه و شنونده رادیو تهران باشید. بعد از عرایض بنده چند آگهی بازرگانی تقدیمتون میشه، بعدش برنامه 6 نقطه رو با هم خواهیم شنید تا حوالی ساعت 23. ساعت 23 هم در محضر استاد رو خواهید شنید تا ساعت 24. ساعت 24 با هم شنونده برنامه تهران در شب جمعه شب خواهیم بود به مدت 90 دقیقه و 1:30 دقیقه بامداد هم میتونید شنونده این نمایش امشب باشید از رادیو تهران و رأس ساعت 2 بامداد هم بیدار باش تهران از الان دعوتید. خواهش میکنم.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
گرجی در دوتم ارده و عسلی،
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
این یه برنامه رادیویه ویژه نابینایانه، اسمشم 6 نقطه است.
6 نقطه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، شبتون بخیر. به برنامه 6 نقطه خوش آمدید. من اشکان آذرماسوله هستم، یک نابینا.
رادیو تهران
جمعه شب ها همین ساعت همین دیگه.
6 نقطه.
موج اف ام ردیف 94
مگاهرتز. 6 نقطه.
آقا نقطه آغاز برنامه 6 نقطه همینجا. سلام میکنم.
به
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدین.
ارادت
نیما نعمتی زاده در شرایطی وارد استدیو شد که ما امروز بادیگارد گرفته بودیم ازش محافظت بکنن که داره میاد، یه وقت جوایزی که از جشنواره گرفته بود و خلاصه ندازدن ازش. به تبریک میگم نیما و
ممنونم.
خیلی خوشحال شدم
ممنونم.
وقتی که تو اختتامیه دیدم تو بردی و چقدر اتفاقا برات دست